أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عرض سلام و ادب و همچنین پاسداشت مقام علمی علامه طباطبایی که در آستانه سالگرد رحلت ایشون هستیم، بنده در باره علامه طباطبایی و اون مباحثات و مذاکراتی که نسبت به شناخت اسلام شیعه هستش، در مذاکراتی که با جناب پروفسور کوربن داشتن، در حقیقت تکمیله بحث مبحث قبلی قلمداد میشه. از یک جهتی به اصطلاح دست بر قضا این میتونه مکمل اون مباحث قرار بگیره، از این جهت که جریان سنتگرایان رو یا سنتگرایی رو در میان جریانات دیگه‌ای که در قبال این هستش، مثل تجددگرایان و همچنین پست مدرن ها، اندیشه آندرو کوربن رو در اعداد جریان سنتگرایی قلمداد میکنن. ابتدا با عنوان مقدمه یک آشنایی با این جریان سنتگرایی باید انجام بشه که بعد بتونیم مبتنی بر این شناختی که نسبت به این جریان داشته باشیم، کوربن رو با وضوح بیشتری بشناسیم. اگر این جریان سنتگرایی و سنتگرایان شفاف بشه، بعد انگیزه های حضور کوربن رو در دهه به اصطلاح 40 و 50 که 40 دیگه رفت آمد داشته، در به ویژه با مذاکراتی که با علامه طباطبایی، اونجا بهتر روشن میشه که اون انگیزه های این گفتگوها چی بوده و در حقیقت او پرسشگری اساسی او در چه پارادایمی شکل گرفته. خب عرض کردم که به طور کلی اتفاقی که در جهان علم در سده اخیر افتاد در قبال مدرنیته و سیطره عقل تجربی یا عقل شمارشگر به اصطلاح انگلیسی ریزن، این عقل شمارشگر و محاسبگر و ریزن که از اون علوم تجربی متولد میشن، در قبال و در مواجهه با این نوع نگاه عقل جزئی‌نگر، یک طیفی از ادیان مختلف به پا خواستند و از عقل اینتلکت به اصطلاح، عقل به معنای عقل اشراقی سخن گفتن. این جماعت رو حالا از زاویه عقل بنده تعریض کردم، ولی به طور کلی این جماعت و این جریان به نام سنتگرایی مشهور هستن. چون وقتی بنده زیق هستش دیگه مختصر توضیح میدم، فقط اون نکات کلیدی رو میگم که نسبت به این جریان سنتگرایی هست. نکته مهم این بود که خب اینا واکنش به اون اروپای مدرنیته داشتن و اون نگاه خاصی که علوم تجربی پدید اومده بود. خب در قرن 19 هم اتفاقاتی که در جهان به اصطلاح قسمت اروپایی مخصوصا اتفاق افتاده بود و نه مشرق زمین، از بین اروپاییان افرادی که دنبال اون حقیقت‌های خلاصه اشراقی بودن، روی به مطالعه ادیان شرقی پرداختن، من جمله آندرو کوربن. اون در حقیقت در پی اون گمشده خودش بود که بتونه در قبال عقل جریان کلن مدرنیته و علوم تجربی و اون یک سویه نگری های علوم تجربی و نگاه یک سویه به عقل شمارشگر رو در حقیقت اون تهدیدات و اون عقل تجربی رو به اصطلاح پاسخ بده و به محققان مدرن و غربی که مدرن بودن، مدرن و پیامد مدرنیته بودن، به اصطلاح این نوع مطالعاتی که در شرق از قدیم ملایم بوده، اینها رو به جامعه علمی روز خودشون معرفی بکنن. خب مجموعه این مطالعاتی که این سنتگرایان در قبال مدرنیته انجام دادن با عنوان حکمت خالده هم یاد شده، که در ایران بزرگانی مثل سید حسین نصر مثلا پرچمداری میکنن این جریان رو. و خب خلق این به اصطلاح جریان به اشخاصی مثل رنه گنون در که 1951 میلادی فوت شده و آناندا کوماراسوامی که در سریلانکا بوده، اینها پایه‌ریزی کردن. خب برای اونا که بیشتر پیروان این جریان سنتگری هستن، اما این جمله هانو کوربن رو که متوفای 1978 معادل 1356 یک سال قبل از انقلاب، دقیقا زمانی که امام خمینی از عراق به فرانسه تبعید شده بودن رفتن فرانسه، ایشون تو همون سال 56 فوت شده. و فریتوف شوان و بوکارت و دیگران، هیستن اسمیت، این از بزرگان جریان به اصطلاح سنت‌گرایی هستند. عرض کردم اون در قبال اون عقل جزئی و اون نسبی‌گرایی مطلقی که در علوم و ماده‌گرایی که در علوم تجربی هست و نگاه پوزیتیویستی و تجربه‌گرایی و فردگرایی و اینها رو سنت‌گرایان در قبال این جریانات، اینها رو از با عنوان سفاهت‌های عالم یا تفکر تجدیدگرا می‌دونن. میگن این ها از نتایج اون سفاهتگریه که از علوم تجربی برخواسته، و لذا من این جریان سنتگرایی امثال کوربن سبب شد نگاه جدید و به اصطلاح نگاه بازخوانی مجددی نسبت به عقل اشراقی و حکمت اشراقی بزرگانی که در این سوی عالم یعنی در شرق زندگی میکردن مورد جلب و توجه قرار بگیره. در همین راستا گفته میشه که هانری کوربن ابتدای آشنایی خودش با به اصطلاح سنت شرقی یا مدرسه های یا مرکز مطالعات اسلامی که در دانشگاه سوربن بوده، از طریق لوی ماستینیون کتاب حکمت الاشراق با کتاب حکمت الاشراق سهروردی آشنا میشه و در حقیقت استادش ماستینیون کتاب ایشون هدیه میده و این سبب آشنایی با عالم شرق یا در حقیقت عالم با فلسفه اسلامی یا بگیم به تعبیر دقیق‌تر فلسفه عرفانی ایران که توسط حکیم سهروردی شیخ اشراق روایت شده، این زمین آشنایی ایجاد میشه و ایشون از این طریق فلسفه معتقد حتی میشه مثل کوربن اعتقاد پیدا میکنه که فلسفه عربی اگرچه با ابن رشد گفته میشه که به محاق رفته، اما بعدها توسط این عبارت از کوربن هست، میگه اون فلسفه عربی اگرچه مرده ولی فلسفه اسلامی که در ایران حضور و وجود داشته با در جهان اسلام در حقیقت با راهنمایی های اهل بیت شیعه و همچنین با راهنمایی های سنت فلسفی ایران باستان ادامه پیدا کرده و فلسفه در حقیقت در زمان ابن رشد به پایان نرسیده و ادامه داشته. خب مقداری در مورد عقل عرض کردم که خب اینا خود سنتگرایان مرادشون از عقل، عقل تجربی و عقل کلی انتلکت هست و اعتقاد دارن که به اصطلاح این عقل جزئی ریزن به اصطلاح اون عقلیه که از کل به جز و از وحدت به کثرت و از مطلق به مقید، از کلی به جزئی سیر میکنه و تأکید اون عقل ریزن یعنی عقل تجدد گرایان تأکیدشون بر کثرت نه بر وحدت. سنتگران اما به عقل کلی معتقدن. عرض کردم که به تعبیر ارتباط انسان رو با ماورطبیعه برقرار میکنند و ولی در حالی که متجددان به اون اصالت عقلی و به عقل جزئی معتقدن که اگر یک نفر وابسته به اون عقل جزئی شمارشگر باشه عملا به معنای این هستش که هر گونه راز و معنویت یا راز رمز معنویت رو از عالم جدا به اصطلاح دور میکنه، انگار عالم رو عاری و خالی از راز و رمز میدونه. این از در حقیقت آفات یا پیامدهای عقل تجددگراست. برعکس اون سنتگران من جمله هنری کوربن اینها به عقل اشراقی معتقدن و مایل هستن که به رمز و رازهای معنوی که جز اسرار این ادیان شرقی هستش اینا پی ببرن، یا ادیانی که مثل ادیان مثل اسلام پی ببرن و در حقیقت رازگشایی بکنن، از اون چهره برگیرن، از اون رازهایی که در درون این ادیان در سنت‌های دینی اقوام شرق قرار داره. خب دیگه من خاطر ضیق وقت، پس بنابراین مهمترین مواجهه‌ای که خود سنت‌گرایان دارن با عقل متجددان، این مهمترین نقدشون اولا در قبال خود عقله که عقل رو عقل جزئی آسیب میرسونه و در حقیقت راه رو به اون باطن ادیان میبنده که باطن سر رو راز آمیزی دارند و لذا سبب به اصطلاح بستن اون مفر یا راههایی که در به اصطلاح راههای باطنی که در طریقتهای ادیان شرق هستش رو میبنده. لذا اینا به اصطلاح تأکیدشون به عقل اشراقی از همین منظره که به این راز و رمزها توجه بشه تا به اون حیات معنوی که در این ادیان هستش بیشتر از پیش توجه بشه. خب به نظر امثال کوربن پروژه تجددگران یک پدیده ناقص الخلقه است و این عقل خود بنیاد که صرفا فلسفی محض باشه و در حقیقت نشانی از اون یونانی زدگی باشه و که یکی از آفتهای عقل خود بنیاد هستش و بریده از عالم غیب و باطن و به اصطلاح اسرارآمیز، اونجا در این نحوه نگرش این عقل خود بنیاد ناتوان هستش، یعنی عقل تجددگرا. و به زعم سنت‌گرایانی مثل کوربن این عقل خود بنیاد، این عقل شمارشگر متجدد، یعنی در دوران متجدد داره میگه، این عقل دچار خود بزرگ بینی هم شده، چون که در نهایت انسان از حقیقت دور میسازه. سنتگرایان به دنبال حقیقت ها هستن، ولو اینکه این حقیقت در دل یک دینی باشه که اون دین در گوشه از عالم به نام یک از فرقه‌های بودایی باشه، یا در یک گوشه از عالم به نام ایران مثلا در حکمت اشراق جناب سهروردی مطالب معنوی پر رمز و راز آمیز و اشراقونه گفته باشه، دنبال این جور مطالبی هستن. لوز و از شیعه هم با توجه به مذاکراتی که با علامه طباطبایی داشته عملا رسالت شیعه و رسالت تشیع رو امتدادش رو در امتداد رسالت انبیا، یعنی در آخرین پیامبر در حقیقت، در ائمه میدونه و خوشایندش میشه. این معنویت باطنی که در تشیع هستش براش زیبا و خوندنیه. او پروژه سنتگرایان من جمله کربن، حالا که ایشون اومدن در این دهه در دهه 40 با علامه طباطبایی صحبت کردن، پروژهشون در حقیقت یافتن حقیقت نزد مسلمانان شیعی است، نه اینکه لزوما خودش به اصطلاح شیعه بشه دنبال پروژه. این خطا نباید به اصطلاح دامنگیر محققان باشه. اون پروژه خودشو پیگیری میکنه که در قسمت دوم عرایض هم عرض میکنم که پروژه اصلی اون چی بوده. ده خب به اصطلاح خب این عرض کردم که مهمترین جلوه‌ای که اون عقل تجددگرا داره این که قداست زدائی میکنه، رمز و راز زدائی میکنه و برعکس اون متفکران سنتگرا دنبال حقیقت هستن، ولو اینکه به اصطلاح در حاله از اون مطالب حقیقی و حقیقت در حاله از قدسیت و معنویت باشه، درست شبیه اون چیزی که در اعتقاد به امام زمان وجود داره و در یادداشت هانری کوربن هم هستش که او اذعان میکنه به اینکه این امام زمانی که شیعیان اسلام شیعی داره اون ادامه همون حیات معنوی پیامبر آخر از زمان هست، یعنی آخرین پیامبر هست و اون چراغ روشنه در حقیقت. و اینکه از حکمت خالد عرض کردیم که یک یا خرد جاودان که اصطلاحی توی اصطلاح در عرفان و فلسفه هست و اون به اصطلاح دنبال به اون در جستجوی اون عقل حکمت، یک نوع حکمت عقل شهودی هستن که این در جستجوی حقیقت عالی به اصطلاح خودشون دنبال اون حقیقت های عالی ادیان رو دنبال اون حقایق هستن. من از همینجا گریز میزنم به بخش دوم عرضم که اون حقایق عالی مندرج در سایر ادیان پروژه اصلی سنتگرایان مثل کربن هستش. و اون چیه؟ و اون عبارت باشه از در حقیقت یک نوع پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی. اینا پروژه بزرگشون در حقیقت وحدت متعالی ادیان هست، یعنی نه توحید ادیان، لزومی نداره همه متعبد به یک دین خاص بشن. وحدت متعالی ادیان اگه بخوام در موردش بحث کنم خودش بحث مصطفی است، ولی وحدت متعالی ادیان به معنای تکثرش این که حقیقت نزد یک دین خاصی منحصر نشده، یا اینجوری بگیم اون دین، یک دینی که حالا فرض می‌فرمایید که چه ابراهیمی باشه چه حتی غیر توحیدی باشه مثل بودا و هندو کنفوسیوس و تائو شینتو اصلا تائو اینا و چه ابراهیمی باشه که کتاب داشته باشم، همه اینا رو میگه که اگه بخوایم به اصطلاح تشبیه بکنیم به پیروان رو تشبیه بکنه به کسانی که بر بالای کوه دارن رفت آمد میکنن، عملا افرادی هستن که دارن بر قله، به سمت قله حقیقت حرکت میکنن، یعنی پیاده روی میکنن یا دارن این راه رو میپیمایند به سمت اون قله، لکن از به اصطلاح خبر ندارند، گویا خبر ندارند که پشت این کوه هم روندگان از سایر ادیان هم دارن به سمت همون حقیقت میروند. این دیگه خلاصه از باب تمثیلی که عرض کردم که این روندگان اینجور و لذا گاهی وقتا به ستیز همدیگه برمیخیزند، چون ندیدن حقیقت به اصطلاح راه افسانه زدن. اینا وقتی که چراغ در یه محیط تاریک هستن، هر کدوم تصور میکنن یه بخشی از این به اصطلاح بدن فیل رو تصور میکنن که چی هست و چی هست، ولی بخش که روشن بشه حقیقت رو میبینن، میبینن همه دارن به یک چیز اشاره میکنم ولی با زبانها و عبارتهای مختلف. این پروژه وحدت مطالعاتان پروژه در حقیقت اصلی سنتگرایان هستش، در قبال این انحصارگرایی هستش و یه نظری شمولگرایی هم داریم که یک چیزی بین میانه بین این انحصارگرایی و کسرگراییه. اما دیگه خاتمه عرضم این که علامه طباطبایی در قبال این سگانه کسادگرایی و انحصارگرایی شمولگرایی در جانب اعتقاد به انحصارگرایی قاعدتا، یعنی علامه در مواضع متعددی در کتاب المیزان مخصوصا استفاده میشه که قائل به اون در حقیقت پروژه کسرت‌گرایی یا پلورالیسم دینی امثال سنت‌گرایان امثال کوربن رو قبول نداره و قائل به انحصارگرایی هست و در انحصارگرایی هم حالا به عنوان نمونه ذیل آیه 30 سوره روم رو اگه ملاحظه بفهمون، اونجا لب مطلب جناب علامه اومده که من ده آیهش رو از رو میخونم و توضیح مختصر هم میدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلم. اون ذالک دین القیم و اینکه این دین نزد خدا چه هستش، این رو رمزگشایی میکنه این آیه سوره روم که نزد علامه دین واقعی واحد هست و اون دین حالا با عبارت دیگه از آیات قرآن ان دین عند الله الاسلام، که این اسلام یک خط در حقیقت سیر به تعبیر علامه یک سیر از به اصطلاح اجمال به تفصیل داشته، یعنی از زمان صاحب شرایع گذشته. تعمدن علامه از شریعت میگه نه دین، میگه شریعت ابراهیم، شریعت موسی، نه دین موسی. این تکثر ادیان از همین خلط واژه هاش گرفته، آنها دین نیستن، به تعبیر اونها شریعه یا شرعه هستن، یک راهی که به اون دریا ختم میشن، یک رودی که به اون دریای واقعی که دریای در حقیقت دین، تنها دین اسلام هست، تسلیم و انقیاد کامل در دین اسلام هست. منتها این شرایع امثال یهود و مسیحیت و سایر شرایع مثل زرتشت اینا هر کدوم طریقی هستن یا شرعی هستن برای رسیدن به اون دین واحد. لذا نزد علامه کسرت‌گرایی دینی که پروژه به اصطلاح این سنت‌گرایان هست مردود هست و ایشون قائل به انحصارگرایی دینی هست با هم توضیحی که عرض کردم. السلام علیکم و رحمت الله.